أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از مسئله 17 بحثش تمام شده، ولی یه نکته باقی مونده بود. در صورت دوم از مسئله 17 که شخص نظم میکنه اتیان به صلات مستحبی مثل نماز جعفر طیار را در وقت فریضه قبل از اتیان فریضه در روز جمعه بعد از زوال قبل از خوندن نماز ظهر بیاد نماز جعفر را انجام بده، اشکالی در صحت این نذر و انعقاد این نذر وجود داشت که مرحوم سید در متن عرقه در همین مسئله عنوان فرموده بودند و جواب از این اشکال جوابهای متعددی داده شده بود. اشکال این بود که این نذر صحیح نیست، چون شرط انعقاد نذر اینه که رجحان داشته باشد متعلق. در این صورت ثانیه متعلق نذر رجحان ندارد بلکه مرجوع هست، محل منع متعلق نهی هست، علل قول به منع در مسئله 16 بر اساس اون ادلهی که در مسئله 16 مطرح شده. این اصل اشکال بود. از این اشکال جوابهای متعددی داده شده. جواب سوم جواب مرحوم نائینی در کتاب الصلات بود که ایشون فرموده بودن اینجا این نذر صحیحه، چون ما هو متعلق النذر و ما هو مرجو و منهی عن تغایر دارند، یکی نیستند تا نذر منعقد نشود. دوئیت وقتی در کار باشه در متعلق نذر مرجوحیت ممنوعیت نباشه، این نذر نذر صحیح هست. توضیحش این بود که فرموده بودن ما هو متعلق النذر خود همین ذات صلات جعفر طیار هست که امر راجعی هست. این متعلق رجحان داشته باشه طبعا نظر متعلق به او نظر صحیح میشه، اما آنچه که حرام هست، آنچه که متعلق نهی هست، ذات صلات جعفر نیست بلکه عنوان تطوع در وقت فریضه هست. این عنوان تطوع متعلق نهی نه ذات صلات جعفر. این عنوان ولو متعلق نهی هم باشه، ولی چون تعلق نذر به ذات صلات جعفر طیار باعث می شود که این عنوان تطوع از صلات جعفر زائل بشه و صلات جعفر بشود فریضه، فریضه فی وقت الفریضه، در نتیجه اتیان به این صلات جعفر در وقت نماز ظهر قبل از اتیان ظهر هم میشه، اتیان به او میشه عمل صحیح و مشکلی ندارد. ما هو متعلق النذر تطوع هست، ما هو متعلق النذر ذات صلات جعفر طیار هست. مرحوم آقای حکیم اشکالی که نسبت به این جواب داشتن این بود که در قسمت تعلق نهی هم ما نمیتوانیم متعلق نهی را عنوان تطوع بگیریم، چون عنوان تطوع مثل عنوان اطاعت الامر، همانطور که اطاعت الامر اصلا متعلق حکم مولوی نیست. اگر متعلق حکم مولوی هم باشد دیگه نهی نمیتونه قبول بکنه. عنوان تطوع هم به همین نحوه متعلق اصلا حکم مولوی در مورد تطوع مجال ندارد. اگر حکم مولوی مجال داشته باشه، ایجابش مجال داشته باشه، دیگه نهی و تحریمش دیگه مجال ندارد. پس در متعلق نه شما نمیتوانید متعلق نهی را عنوان تتبع بگیرید، بلکه در قسمت متعلق نهی هم باید متعلق را صلات جعفر طیار بگیرید، ذات صلات جعفر طیار بگیرید که این همین صلات جعفر در این وقت خاص متعلق نهیه. و اگر متعلق نهی ذات صلات جعفر طیار باشه اشکال عود میکنه که این نظر، این همون چیزیست که متعلق نظر دیگه. متعلق نهی اگر ذات صلات جعفر طیار در این وقت خاص باشد، نظر به او تعلق گرفته، این نظر نظر باطله. اشکال اصلی که دنبال جواب برای او باید بگردید عود میکنه و این جواب شما بافی به حل اشکال نیست. این بله مناقشه مرحوم آقای حکیم در جواب مرحوم نائینی بود، جواب سوم بود. مرحوم آقای تبریزی در بله جواب از اشکال مرحوم آقای حکیم، همین قدیقال، همین فیهه که در مورد وجه سوم فرموده بودن، مرحوم آقای تبریزی فرموده بودن که عنوان تطوع مثل عنوان اطاعت نیست. تا این مطالبی که شما فرمودی در مورد او پیاده بشه، بلکه عنوان تطوع به معنای احتیان به عمل من غیر الزام من الشارع هست، نه اینکه به معنای موافقت الامر باشد که اون بیانات شما در اطاعت در مورد او پیاده بشه. فرمایش مرحوم آقای تبریزی این بود. در ذیل فرمایش مرحوم آقای تبریزی عرض شده بود که خب این فرمایش شما جواب مرحوم نائینی را تصحیح نمی کنه، توجیه نمی کنه. اشکال مرحوم آقای حکیم به بیان مرحوم نائینی بود. به حسب بیان مرحوم نائینی در کتاب الصلات، خود مرحوم نائینی تصریح کرده که فرموده است متعلق النظر ذات صلات جعفر، متعلق النهی عنوان تتبع هست. این جواب شما به کلام مرحوم نائینی رو توجیه نمی کنه. خود مرحوم نائینی تصریح به خلاف کرده، ولی باقت نظر از کلام مرحوم نائینی که این بیان شما جواب ثالث را توجیه بکنه، یعنی کلام مرحوم نائینی را درست بکنه یا نه، فی حد نفسهی هم اگر نگاه بکنید اینطور نیست که عنوان تتبع مثل عنوان تتبع به حسب ما یستفاد و از این لفظ اندل اطلاق مثل عنوان اطاعت نباشد، بلکه به حسب ما یستفاد و از ظاهر اندل اطلاق، یعنی که عنوان تتبع مثل عنوان اطاعت الامر، به خاطر اینکه در تتبع ولو این حیثیتی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، این حیثیت اخذ شده، یعنی عدم وجود الزام من ناحیت شر، این حیثیت در عنوان تتبع اخذ شده، به خاطر اینکه اصلا ریشه این لفظ، ماده اصلیش که تو هست، خود تو دلالت بر این دارد که بر شخص الزامی وجود نداشته باشد، انجام دادن عمل از تو و رغبت در معنای تتبع این حیثیت عقص شده. این مقدار قابل قبوله که عقص شده، اینکه عمل الزام من ناحیت شر نداشته باشه این مقدار عقص شده، ولی کلام در اینه که ما یستفاد و منت تتبع فقط این مقدار نیست، بلکه عنوان تتبع و عنوان تنفل، چون در همین ادله بعضی از اینا عنوان تتبع بوده، بعضی از اینا تنفل فی وقت الفریضه بوده، در این تعبیرات تتبع و تنفل این موافقت با امر استحبابی هم درش عقد شده، تنفل یعنی اعتیاد، اینکه نافله را انجام بدهد در جواب اوامر استحبابی شرعیه، این بره اقدام عملی بکنه اونا را انجام بده. این حیثیت موافقت الامر در از عنوان تطوع هم استفاده میشه، ولو امر استحبابی هست در اینجا، امر وجوبی نیست. و وقتی اینطور شد که در عنوان تطوع غیر از عدم الزام من ناحیت شرع، عنوان موافقت الامر هم، متابعت از امر، اینکه کار او انفعالی نسبت به امر شارع باشه، انبعاث از بعث شارع باشه، این خصوصیت اگر در ماده تطوع و تنفل عقص بشه، اشکال مرحوم حکیم داره برمیگرده که عنوان تطوع با این خصوصیت که به معنای موافقت الامره، ولو همه معنای او موافقت الامر نباشه، ولی حیثیت موافقت الامر اگر در عنوان تطوع بیاید مجال پیدا کنه، ولو به عنوان جزء المعنا مجال پیدا بکنه، دیگه این چنین فعلی با این حیثیت قابل تعلق نهی نخواهد بود. به این به ملاحظه این جهت دیگه نهی چه نهی به معنای بله چه نهی به معنای حرمت ذاتی یا نهی به معنای عدم مشروعیت در این مورد نمیاد، اشکال مرمای حکیم برمیگرده. مگر اینکه اینجور گفته بشه در جواب از اشکال مرحومای حکیم، اینطور گفته بشه که فی حد نفسهی ما عنوان تطوع و تنفل را در نظر بگیریم که در ادله ناحیه که در مسئله 16 اومده، در اون ادله وارد شده، مقتضای ظهور اولی این خطابات که درش تطوع و تنفل عقص شده، ظاهر اولی اینه که ما هو الموضوع، خود همین عناوین موضوعیت دارند در تعلق حکم، خود اینها متعلق حکم هستند. لا تطوع یعنی نهی به خود تطوع خورده است، نهی به خود همین عنوان خورده، چون هر عنوانی که در هر خطابی اخذ بشود، اصل اولی اینه که اون عنوان موضوعیت داشته باشه، حملش بر مرآتیت و مشیریت یا حیثیت تعدیلیه، این هم برخلاف ظاهره. ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقص میشه در نهای موضوع اینه که خود او موضوعیت داره و به عنوان حیثیت تقییدیه در تعلق حکم نقش داره. حملش بر ارشاد به امر آخر یا حملش بر حیثیت تعلیلیه برخلاف ظاهره. در جواب اشکال مرحوم حکیم ممکنه اینطور گفته بشه که بله، ما قبول داریم این عنوان تطوع فی حد نفسهی درش این حیثیت موافقت الامر عقص شده و ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقص میشه، خطاب حکم، اینه که موضوعیت داره، نه مرآتیت، نه مرآتیت و اشار مشیریت به امر آخر یا حیثیت تعدیدیه. ولی با توجه به این که خود تطوع به عنوانهی نمیتواند متعلق نهی قرار بگیره، ما باید در اون دلیلی که آمده است لا تطوع فی وقت الفریضه، در ظاهر اون دلیل تصرف بکنیم، بگیم ولو به حسب ظاهر خود تطوع متعلق نهی به حیثیت تقلیدیه، ولی چون نمی شود استحاله ثبوتی دارد، قابل التزام نیست که تطوع به عنوان تطوع متعلق نهی باشه، باید بگیم در این خطاب لا تتوا فی وقت الفریضه یا لا یجوز التنفل فی وقت الفریضه مقصود اینه و هم بشود خطاب بر این که متعلق نهی در این خطابات ذات صلوات خاصه هست که اینهایی که وصف نافله را دارن، حالا چه صلوات ذات اسباب چه بله چه نوافل مبتدا و امثال اینها، اونایی که وصف نافله را دارد، اونی که متعلق نهی هست ذات اون صلوات هست به خاطر وصف نافله، یعنی این حیثیت تطوع را که به حسب ظاهر موضوع بود متعلق نهی بود، به حیثیت تقلیدیه متعلق نهی بود، اینو هم بکنیم بر حیثیت تعلیلیه، یعنی عنوان اونی که در حقیقت متعلق نهی هست همون صلوات مستحبه است، من المبتدا و ذات اسباب مثلا، یا مرتبه که جای این بحث نیست، وقتش غیر از اونه، قضای مرتبه مثلا، قضای مرتبه یا نافله مبتدا یا ذات اسباب، ولی از جهت اینکه مستحب هستن، به خاطر مستحب بودن این استحباب این تطوع حیثیت تعدیدی است، به خاطر مستحب بودن ممنوع هست اتیان اینها در وقت فریضه، متعلق نهی به حیثیت تقلیدی ذات این صلوات هست. این عنوان تطوع نقشش و دخلش در حد حیثیت تعلیلی است. وقتی که این طور شد دیگه همون در حقیقت با حیثیت تقلیدی بودن تطوع مشکل حل میشه. برمیگردیم به همون جواب دوم که در کلام مرحوم در صدر عبارت مرحوم سید در عربه هم ذکر شده که این حل مسئله از راه حیثیت تعدیلیه در مقابل حیثیت تقلیدیه همون حلی است که در جواب دوم ارائه شده.
که مولا به عبدش به نفع مطلق میگه امر استحبابی من رو اتیان نکن، این مشکل داره، اما این به خاطر دلیل خاصی مسئله خاصی در این زمان خاصی بگه تطبع نکن، یعنی امر استحبابی اتیان نکن، این مشکلش چیه؟
خود تطبع دیگه، با فرض این که مستحب است، در جای دیگه مستحبه یا اینجا مستحبه، این عنوان تطبع یعنی موافقت با امر استحبابی، اگر امر استحبابی ثابت باشه عنوان موافقت با امر استحبابی به تعبیر مرحوم های حکیم امر چیزی نیست که قابل تعلق نهی باشه، بما انه امر مستحب قابل تعلق نهی رو نداره، قابلیتی رو نداره. بله اگر بگید که این نافله به حیثیت تعلیلیه برگرده، حرف دیگه، یعنی چیزی که مستحب هست در وقت چیزی که مستحب است در وقت که وقت فریضه هست، حتی وقت فضیلت فریضه هم باشه، چیزی که مستحب بله چیزی که مستحب هست به خاطر به دلیل اینکه مستحب هست ذات اون شی که صلات مثلا جعفر طیار باشه، ذات این صلات به خاطر اینکه مستحب هست و در مقابل او یک فریضه دیگه هست، این در تضاقم بین مستحب و فریضه تقدیم با فریضه است، اون عیب نداره. بگه شاره بفرماید که حتی اینجا بعده این عملی که ذاتاً مستحب هست به خاطر نافله بودن با حفظ نافله بودن دیگه جا نداره در وقت فریضه انجام بشه، این قابلیت تعلق نهی را داره، به عنوان حیثیت تعدیلیه قابلیت تعلق نهی را داره، ولی کلام در اینه که خود این عنوان، خود همین عنوان تطوع که به معنای موافقت الامر، خود این متعلق نهی نمیتونه باشه. اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که خود این نمیتونه متعلق نهی باشه. کجا؟ در هر دو تقدیرش عمر حکیم فرموده که چه نه حرمت چه حرمت حرمت ذاتی باشد چه حرمت حرمت تشییعی باشد متعلق نهی را باید ذات صلات بگیریم نه عنوان تطوع عنوان تطوع بما انه عنوان تطوع این فقط مصلحت دارد حسن عقل مستقل به حسن او هست نهی در مورد او معنا نداره این نه نهی ناشی از مفسده که حرمت ذاتی باشه و نه نهی تشریعی که ناشی از عدم المصلحه باشه اون وقتی که فرض کردیم که این حسن عقلی اینجوری داره دیگه نهی به منات عدم المصلحه هم نمیشه درش ملتزم شد. خب حالا این مسئله 17 مسئله 18 از بله مسائل این فصل سوم آخری مسئله از فصل اوقات بله رواتب و فرائض در اینه که آیا موضوع بحث در این مسئله 18 اینه که آیا اوقات خاصی وجود دارد که اتیان نافله نماز مستحبی در اون اوقات مکروه باشه یا چنین موردی وجود ندارد اوقات اینجوری وجود نداره که اتیان نافله مکروه باشه معلومه که مراد از کراهت در اینجا در این مسئله مثل امثال این مسئله کراهت در عبادت هست دیگه یعنی اقلیت ثواب و الا عبادت مأمورون به ولو در به امر استحبابی نمیشه درش هزازت و منقصت وجود داشته باشه ذات عمل مرجویت داشته باشه این با عبادیت سازگاری نداره اون چی که مورد نظر هست در این مقصود از کراهت در اینجا کراهت در عبادته حالا موضوع بحث اینه که آیا اوقات خاصی وجود دارد که اتیان نافله در اون اوقات مکروه باشه یا مکروه نباشه از موضوع اصلی مسئله اینه مرحوم سید در این مسئله ابتدا نافله را اقسام نافله را بیان می فرمایند که نافله سه قسم دارد قسم اول نافله مرتبه قسم دوم نافله غیر مرتبه ذات سبب قسم سوم نافله غیر مرتبه غیر ذات سبب بعد از اینکه این اقسام را بیان فرموده در ادامه اون مقصود اصلی در این بحث را اونجا توضیح میدهند که در قسم اول که نافله مرتبه باشد که کراهت اصلا مجال نداره لا اشکال در عدم کراهت در قسم دوم هم لا اشکال در عدم کراهت اونجه که جای بحث دارد قسم سومه که نافله غیر مرتبه غیر ذات سبب که ازش تعبیر به نوافل مبتدعه میشه در این قسم سوم جای بحث داره جماعتی از علما قائل به کراهت نافله مبتدعه در پنج وقت شدن ولی مختار خود مرحوم سید در که در آخر مسئله فرموده اینه که اندی فی ثبوت الکراهه در این پنج مورد در مذکورات اشکاله در این پنج مورد هم ما کراهت برای ما ثابت نشده اما تقسیم نافله فرموده نافله سه قسمی که در نافله هست فرمودن نافله تنقسم و الی مرتبه و غیر مرتبه مقصود از مرتبه یعنی دارای وقت خاصی به صورت مستمر که همون نوافل یومیه باشه بله این قسم اول ازش در میاد نافله تنقسم و الی مرتبه و غیرها یعنی غیر مرتبه مرتبه را اینجوری توضیح داده الاولا بله هی نوافل یومیه التي مر بیان اوقاتها که اوقات نافله یومیه را ما قبلا گفتیم دیگه هر یک از این نافله های یعنی که مجموعا 34 رکعت میشد وقتی اینها هم قبلا بیان شده این مربوط به قسمت اول که نافله مرتبه است اما دومی که ناف غیر مرتبه باشه، غیرها یعنی غیر مرتبه، این نافله غیر مرتبه که وقت خاص مستمر در او نیست که هر روز مثلا تکرار بشه، این خودش فرموده است دو قسط داره. و ثانیه یعنی غیر مرتبه دو قسط داره، یا ذات سبب هست یا غیر ذات سببه. ذات سبب هست نافلهی که ذات سبب هست، یعنی به سبب خاصی استحباب برای نماز پیدا میشه. بله، به سبب خاصی استحباب پیدا میشه، همونطور که از عبارت مرحوم سید هم از مثالهایش از مصادیق این قسم دوم معلوم میشه. سبب، سبب الاستحباب ممکنه فعل خاصی باشد، مثل صلات و زیاره که فعل زیاره سببیت برای استحباب صلات داره. ممکن هم هست که این سبب زمان خاص باشه، که زمان خاص باشه مثل نماز اول ماه مثلا، یا نماز شبهای ماه مبارک، یا نماز شب قدر مثلا، شبهای قدر، امثال اینها. ذات سبب، نافله ذات سبب یعنی به خاطر، به سبب، به جهت سبب خاص، به خاطر سبب خاص این استحباب پیدا شده. مثل چی؟ که صلات زیاره، یا که برای زیارت کردن، حالا در نوع موارد صلات بعد، صلات زیاره معمولا بعد از زیارت ذکر شده در ادله دی. ولی استخاره، صلات استخاره، در صلات استخاره ممکن گفته بشه این صلاتی که قبل از در حقیقت استخاره، یا در اثنای استخاره، داخل از اون وقتی که بنای بر استخاره داره، اول نمازش رو میخونه، بعد از نماز استخاره میگیرد. این دوتا میشه سبب فعل، فعل سبب استحباب برای نماز خاص شده، میشه نافله ذات سبب. و صلوات المستحبه فی الایام و اللیالی المخصوصه، اینا هم داخل در نافله ذات سبب هست، که مثال همون نماز اول ماه یا اول هر ماه، یا در بعضی از ماها در روزهای خاصی مثلا نماز خاصی وارد شده باشه. این میشه نافله غیر مرتبه ذات سبب، غیر مرتبه ذات سبب. قسم دوم تا اینجا به دست می آید از عبارت عرفه. قسم سوم نافله غیر مرتبه غیر ذات سبب، که نه به صورت مستمر هر روزه تکرار می شود و نه اینکه سبب خاصی برای او وجود داره، که ازش تعبیر می کنن به نوافل مبتدعه. نافله مبتدعه پس میشه نافله غیر مرتبه غیر، بله، غیر ذات سبب، بدون سبب. البته در این که در خود همین مبتدعه هم یک تقسیم دیگه هم هست، که این در عبارت مرحوم سید نیومده، ولی شاید به حسب عبارت مرحوم سید این هم، اینا هم از مصادیق مبتدع باشه، بخاطر اینکه اون نمازهای نمازی که نافلهی که سبب خاص ندارد، سبب خاص ندارد یا مرتبه نیست، به صورت مستمر نیست، یا دارای عنوان خاصی هست، عنوان خاصی هست ولو زمان خاصی نداره، ولی عنوان خاصی هست، مثل صلات جعفر طیار که به این عنوان با کیفیت خاصی انجام میشه، ولو از نظر وقتی، وقت مشروعیت صلات جعفر وقت خاصی نیست، حالا از جهت فضل و کمال و اینها اون حساب دیگه داره، ولی در وقت مشروعیت صلات جعفر وقت خاصی نیست، ولی عنوان خاصی بر او منطبقه. در مقابل این نافله هایی است که عنوان خاصی برایش منطبق نیست، در همین بعد از ظهر، قبل از این که شخص مثلا بعد از خوندن نماز بخواهد نماز بخواند، دو رکعت نماز بخونه که کیفیت عمومی به قاعده ای در نماز همین نماز دو رکعتی است، بدون اینکه این سببی شده باشه بیکاره، برای اینکه بعد به عبادت مشغول باشه میاد نماز میخونه. از باب اینکه الصلاة خیر موضوعن، الصلاة ملق و معراج مؤمن، امثال این ادله، از اینا استفاده میشه که خود همین اتیان صلات حتی بدون سبب هم مستحبه. این عنوان مبتدعه که گفته میشه در عبارت مرحوم سید، ظاهرا مقصود همه، یعنی هر دو قسمه، چه اونایی که دارای عنوان خاصی هست، چه اونایی که عنوان خاص مثل صلات جعفر، چه اونایی که عنوان خاصی نداره مثل دو رکعتی هایی که اشخاص در مواقع متعدد خودشون به رغبت خودشون انجام میدن. این سه قسمی که برای نافله وجود داشت، پس قسم اول نافله مرتبه، قسم دوم نافله غیر مرتبه ذات سبب، قسم سوم نافله غیر مرتبه غیر ذات سبب که نافله مبتدع باشه. این تقسیم. اما اون بحث اصلی که کراهت نافله فی اوقات خاصه باشه، آیا در هر سه قسم این بحث جا داره یا اینکه این بحث مربوط به خصوص قسم سومه؟ در برای این مطلب در این قسمت مرحوم سید اینطور فرموده در مسئله 18 بعد از بیان اقسام: لا اشکال فی عدم کراهت المرتبه فی اوقاتها و این کان بعد صلات العصر او صبح، نسبت به قسم اول که نوافل مرتبه باشه، این لا اشکال در اوقات در اون نوافل مرتبه در اوقاتش، لا اشکال در اینکه کراهتی در بین نیست، ولو اون بعضی از چون صلات نماز خوندن بعد صلات العصر یکی از اون پنجتا هست، نماز خوندن بعد از صلات صبح یکی از اون پنجتایی هست که قیل به کراهت نافله در اون وقت، که یکی از اون پنجتا هست، ولو در یکی از یعنی دوتا از اون پنجتا صلات بعد صلات نافله بعد صلات العصر، نافله بعد صلات صبح، ولی این دیگه در قسم اول این حرف جا مطرح نیست، لا اشکال در عدم کراهت. اون کراهتی که در اون پنج مورد گفته میشه که در قسم سوم میآید، در قسم اول اصلا مجال جریان نداره. به حسب عبارت مرحوم سید اینه، فرمودن لا اشکال فی عدم کراهت المرتبه در خود وقت اداییشون، و همینطور لا اشکال فی عدم کراهت قضائها فی وقت من الاوقات، در قضای مرتبه هم لا اشکال در این که کراهتی نداره فی وقت من الاوقات. این فرمایش مرحوم سید. در قسم دوم هم فرموده این هم لا اشکاله، و کذا فی صلوات ذات الاسباب، در قسم دوم هم کراهت فی اوقات خاصه در قسم دوم هم جا ندارد. بله قسم سوم که نوافل مرتبه هست که در اینجا توضیح میده مرحوم سید که التی لم یرد فیها نص بالخصوص و انما یستحب الاتیان بها لان الصلاة خیر موضوعین و قربان کل تقیین و معراج المؤمن، در این قسم سوم فذکر جماعتون که یکره خواندن این نافله، یعنی شروعی در نافله در این اوقات خاصه، در مقابل جایی که قبل از مثلا این حالت خاص شروع کرده بود ادامه دادن، نه شروع کردن در نافله، که این پنج مورد هم هست که در مسئله 18 مرحوم سید اینها را مطرح فرموده ولی در نهایت خودش قبول نکرده. بعد از توضیحی که نسبت به اون سه قسم از نافله بود، نافله مرتبه، نافله غیر مرتبه ذات سبب و نافله غیر مرتبه غیر ذات سبب، باید ببینیم که آیا محل این کراهت نافله فی الاوقات در اینها مجال دارد، کراهت ثابت یا ثابت نیست؟ آیا همونطور که مرحوم سید فرموده است دو قسم اول و دوم اصلا مجال بحث ندارد، حکم واضح است، یا اینکه نه در قسم اول و دوم هم بحث مجال داره ولو مختار عدم الکراهه باشد؟ نسبت به قسم اول مرحوم سید تعبیری که در عبارتشون هست اینه که فرمودن نوافل مرتبه لا اشکال فی عدم کراهت المرتبه فی اوقاتها و انکان بعد صلات العصر او الصبح، یعنی در نوافل مرتبه لا اشکال در این که این نوافله مرتبه را از نظر اتیان ادایی در همون وقتش خونده میشه، اینجا دیگه مسئله کراهت وجود ندارد. در این قسم اول، قسمت اول عبارت مرحوم سید که لا اشکال فی عدم کراهت مرتبه فی اوقاتها، این جای بحث شده که آیا مسئله به همین نحوه یا اینکه نه بعضی از عبارات یا بعضی از ادله اقتضا دارد کراهت را حتی در همین قسم اول، در این حساب باید جواب بدیم از اون ادله یا اون قول را باید، قول مقابل را باید رد بکنیم. نسبت به قسمت اول مورد بحث اینه. نسبت به قسمت ادامه عبارت مرحوم سید بعد تعبیری هست که این محل اشکال شده، چون عبارت مرحوم سید اینه که لا اشکال فی عدم کراهت المرتبه فی اوقاتها و انکان بعد صلات العصر او الصبح. خب این اصلا باید موضوع معلوم بشه که آیا ما نافله مرتبه بعد صلات العصر داریم، بعد نافله مرتبه بعد صلات صبح داریم، تو اصلا بحث بشه که این کراهت نداره یا اصلا چنین نافله ای نداریم. دو این حساب بعضی از محشین عروه به مرحوم سید در این مسئله 18 اشکال کردن که از نظر سقراوی اصلا این عبارت را نباید می آوردید شما در اینجا. بله، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، بله، و همینطور مرحوم کاشورغتا در تعلیقه عروه به این قسمت اول، به این قسمت دوم از عبارت مرحوم سید در قسم اول، اینکه داره و امکان بعد صلات العصر او صبح، گفتن که اصلا ما چنین نماز مرتبه ای نداریم تا شما از حکم او که کراهت باشه و عدم کراهت بحث بکنید. لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیه، اصلا بعد صلات نوافل مرتبه گفتن چنین نمازی ندارد. نوافل مرتبه معلومه 34 رکعت هست، 34 رکعت کدوم یک از این 34 رکعت وقت اصلیش بعد صلات العصر یا وقت اصلیش بعد صلات صبح، تا شما بیاید اینو در این مسئله مطرح کنید. نه خود این بله، یعنی نافله مرتبه ای نداریم که در این دو مورد باشه، همونطور که نسبت به اون سه مورد دیگه هم همینه. اون سه مورد دیگه هم که از موارد کراهت ذکر شده، از نظر سقراوی اصلا در نوافل مرتبه مصداق او وجود ندارد که یه نافله مصداق نافله مرتبه باشد، در این بله در این ولی وقت او بعد از صلات صبح باشد یا وقت او بعد نماز بله بعد نماز عصر باشد یا بعد او یا عند طلوع شمس حتی تنبسط باشد. سه مورد دیگه، عند قیام شمس حتی تزول، عند غروب شمس ای قبیل الغروب. ما نماز مرتبه اینجوری اصلا نداریم تا شما در این مسئله 18 بفرمایید که کراهت مرتبه در این اوقات خاصه وجود نداره. این مربوط به قسمت دوم که در حقیقت اشکال یعنی سقراویه که این باید از مرحوم سید از باب صحب القلم صادر شده باشه، و الا از جهت موضوعی ما چه موردی نداره. عمده اون قسمت اول از قسم اول هست که مرحوم سید فرموده است که در نوافل مرتبه لا اشکال فی عدم کراهت نوافل مرتبه در اوقاتشون در ولو در اون دو مورد نباشه، ولو در اون دو مورد لا اشکال فی عدم کراهت و همینطور لا اشکال فی عدم کراهت قضائها فی وقت من الاوقات، در قضای نوافل مرتبه هم لا اشکال فی عدم کراهت. یعنی از کلام مرحوم سیل استفاده میشه که اینها جای بحث نداره، حکم در این واضحه، ولی هم در ادای هم در این که آیا نوافل مرتبه فی وقت من الاوقات کراهت دارد یا کراهت ندارد و همینطور هم در قسمت قضا که قضای نوافل مرتبه کراهت دارد یا ندارد اشکال شده به مرحوم سید که مسئله اینطور نیست، بله به حسب مختار شما و قول صحیح کراهت ثابت نیست، ولی در قسمت اول که نوافل مرتبه باشد مختزای بعضی از ادله اینه که حتی در این موارد که در این موارد پنجگانه در بعضی از موارد پنجگانه حتی نوافل مرتبه هم کراهت دارد، مقتضای بعضی از ادله اینه. در قسمت قضا نه تنها مقتضای بعضی از ادله اینه، بلکه عبارات فقها هم نشون دهنده اینه که در این قسمت بعضی ها قائل به کراهت شدن، گفتن در هم مثل صلات بعد صبح یا بعد العصر در اینها قضاء نوافل هم خونده بشه کراهت داره. پس این دو نیست که مسئله بلا اشکال باشه در این قسم اول، حکم مسئله این دو نیست که بلا اشکال باشه، بلکه به خاطر اطلاق بعضی از ادله یا به خاطر تعبیری که در کلمات بعضی از فقها اومده که ظاهرش اطلاقه، ما باید از این قسمت هم بحث بکنیم. در اون قسمت در قسمت ادای نوافل مرتبه اینکه کراهت دارد فی بعض الاوقات یا کراهت نداره، مرحوم آقای حکیم فرموده به لحاظ ادله بله، به لحاظ عبارات فقها مسئله همینه، یعنی جای بحث نیست، محکی از ظاهر اجماع از ناصریات و از خلاف اینه که نه، این اصلا در این بحث کراهت در نوافل ذات سبب یا نوافل مرتبه اصلا محل نداره. با نظر به ظاهر عبارات فقها مسئله همینطوره، لا اشکال هست مسئله و واضح هست، ولی از جهت ادله نه، از جهت ادله بعضی از ادله‌ای که برای کراهت تنفل فی وقت فی اوقات خاصه بهش استدلال شده، بعضی از این ادله اینجا را میگیره، بعضی از ادله این مورد را هم میگیره، ولو نوافل مرتبه را هم میگیره یا نسبت به قضا حتما میگیره، قضای نوافل مرتبه را میگیره. اما در قسمت قضا غیر از این که یعنی باید میگیره که باید جواب بدیم، اما در قسمت قضا از عبارات فقها هم اینطور استفاده میشه، از در عبارت مقنعه عبارت اینه که لا یجوز و ابتداء و نوافل ولا قضاء و شیء منها عند طلوع شمس ولا عند غروب. خب این عبارت میگیره دیگه که در قضا بله اینها را عند طلوع شمس هم انجام ندن، یا در عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه بله اومده کراهت و صلات نوافل و قضایی ها در این دوتا وقت بعد العصر و قبل بعد العصر و بعد صلات صبح، اون عبارت اینجا را میگیره. روی این حساب اینطور نیست که مسئله بعد احتیاج به بحث نداشته باشه. اما حالا با قطع نظر از این بله فرمایش مرحوم سید که مسئله احتیاج به بحث نداره، به مقتضای ادله باید ببینیم که آیا در اون روایاتی که برای کراهت تنفل به استدلال شده که بعضی از اینها این روا اینجا رو میگیره، این نوافل مرتبه رو میگیره، اداءً یا قضاءً میگیره، باید ببینیم که در مقابل اون ادله چجور باید از اون ادله جواب بدیم، به چه دلیل اون ادله مثبت کراهت در قسم اول را هم جواب بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله.